که بیام اینجا توی درمانگاه بودم و بیمار می دیدم، یک خانم اومد پیشم که 19 سالش بود، یعنی از 19 ساله دارم تا 49 ساله که اجازه بارداری داره با رحم خودش، و 50 ساله هم دارم که خب برای 50 ساله ها دیگه پیشنهاد رحم جایگزین میدیم طبق قوانین وقت خانم یعنی با توجه به این که من تو زمینه درمان ناباربری هم کار میکنم از همه طیف دارم و این میانگینش رو واقعا باید خب دیگه به صورت مدیریتی درآورد.
بله.
چون همه رنجا همه سن ها رو من دارم، در همه سنین هم ناباربری دیدم هم سخت مکرر. این شیوعش رو اگه بخوایم دقیق بگیم باید در کل کشور در بیاریم، ولی خب این رو میبینم که کم کم سنای ازدواج داره بالاتر میره و تعداد خانوم هایی که سنشون بالای 35 ساله و ناباروری دارن یا سقط مکرر دارن میان، خب تعدادشون داره به صورت حالا همینطوری تخمین تو ذهن خودم داره بیشتر میشه، چون همطور که شما فرمودین سن ازدواج داره بالا میره، سن فرزند آوری بالا میره و خب این خودش خوب نیست، یعنی خودش یکی از عوامل سخت مکرر ناباروری سن خانومه. سن آقایون هم در گذشته ها میگفتن آقایون خوب تا هر سنی محدودیتی ندارن، ولی الان کتاب ها و مقالات می نویسن که وقتی سن آقایون هم از یه حدی بالاتر میره یک سری اختلالاتی احتمالش در نوزادانی که ازشون متولد میشه بیشتر میشه، من جمله یه سری اختلالات روانپزشکی و اینها بیشتر میشه و همینطور اختلالاتی نظیر سقط و اینها هم ممکنه باز در اثر افزایش سن آقایون، منظورم بیشتر از سن 40-45 سالگی به بعد هستش، بیشتر خواهد شد.
بله. خیلی خیلی سپاسگزارم. صحبت های خانم دکتر کریمی رو تقدیمتون میکنیم از رادیو سلامت با موضوع سقط مکرر. مادر منبع آرامش و امنیت. عشق مادر به فرزند بزرگترین هدیه است که می توانم در زندگیم داشته باشم و همیشه در یاد ما خواهد بود. مادر باردار دنیایی پر از امید، عشق و آرزوهای بزرگ رو با خودش حمل میکنه. لحظات بارداری یادآور این هست که عشق حتی قبل از تولد هم میتونه همه چیز رو تغییر بده. اما حضور خانم دکتر آتوسا کریمی رو داریم در برنامه مادرانه و از رادیو سلامت صدای ما رو میشنوید، درباره سقط مکرر صحبت میکنیم. و اما بریم سراغ پاسخ به این شنونده عزیزی که گفتند بعد از IVF دوبار تجربه سقط داشتن. همینطور شنونده عزیز دیگری هم سابقه دوبار سقطشون رو دارن مطرح میکنن و همینطور زایمان زودرس اما همراهی فیبروم و پولیپ رو هم داشتن. ببینیم که خانم دکتر برای ما چه خواهند گفت. خانم دکتر، بررسی سقط مکرر شما فرمودید که مشترک هست تقریبا با مراجعینی که IVF انجام دادن، روش های کمک باروری و خب موفق نبوده. این بررسی ها معمولا چه جور بررسی هایی هست؟
اول از همه نکته مهمش این هستش که وقتی سقط مکرر اتفاق میفته، زوج با هم همدل باشن، همدیگر رو در واقع متهم نکنن و گردن هم نیندازن، دوستانه و با عشق و محبت با همدیگه مراجعه کنن و اینو بدونن که هم خانم و هم آقا باید بررسی بشن. حالا بررسی هایی که میشه، یکیش شامل تست ژنتیک هستش یا همون کاریوتایپ که کروموزوم ها در واقع بررسی میشه، که هم از خانم این تست گرفته میشه هم از آقا گرفته میشه. این برای اینه که ببینیم آیا مشکل کروموزومی در خانم یا در آقا وجود داره یا نه، و احتمال اینکه مشکلم وجود داشته باشه برای هر دو طرف وجود داره. در نتیجه امکان اینکه کسی به طرف مقابل متهمش بکنه که مقصر اونه نباید باشه، باید همدلی وجود داشته باشه. دوم اینکه از آقایون حتما نمونه اسپرموگرام گرفته میشه، چون برخی اوقات برخی اشکال نامناسب اسپرم ها هم میتونن در سقط مکرر دخالت داشته باشن. یعنی تست های اختصاصی اسپرم در نمونه اسپرموگرام آقا، من جمله یک تستی هست به اسم DFI که حالا فقط من یه اشاره کوچیک بهش میکنم، حتما بررسی میشه از آقا. و حالا میایم در مورد خانم عوامل مختلفی رو ارزیابی میکنیم. یکی تستای کلی سلامتی بدن خانم هستش که همطور خدمتون عرض کردم چند دقیقه پیش، ارزیابی کمخونی، تیروئید، قند خون، چربی خون، اینها همه اندازه‌گیری میشه. تستای کلیوی، تستای کبدی همه اندازه‌گیری میشه. اگه توش مشکلی وجود داشته باشه، ممکنه علت سقط یکی از اینها باشه، مثلا همون دیابت یا تیروئید یا فشار خون یا هر نوع بیماری دیگه. و در کنارش وقتی خانمی دچار سقط مکرر شده، تست های سیستم ایمنی هم ازش خواسته میشه، به خاطر اینکه ممکنه سیستم ایمنی این خانم دچار فعالیت بیش از حد شده و در واقع جنین رو داره پس میزنه. پس این تست های سیستم ایمنی درخواست میشه که اگه نیاز به تنظیم سیستم ایمنی وجود داشته باشه انجام میشه.
بسیار عالی.
یه سری بررسی دیگه هم هست که حالا گام به گام خدمتتون خواهم.
و خب دیگه حالا یه تعریفی سقط مکرر داره، حالا من ازتون تعریف رو نپرسیدم، شاید خوب بود اول برنامه میپرسیدم، اما با توجه به که سن مادرای ما رفته بالا، با همین تعریف شما پیش میرین یا اینکه نه فرد به فرد تعداد سخت اینجا براتون اهمیت داره؟ حتی ممکنه توی فردی یه بار سخت براتون اهمیت داشته باشه، و الان به یک مادری بگین اگر تو یک بار بارداری هم تجربه سخت رو داشتی به ما مراجعه کن.
ببینید سخت مکرر هرگاه دو تا بارداری قبل از 20 هفته سخت بشن ما بهش گفته میشه سخت مکرر.
دنبال هم یا حتی ممکنه بفاسم؟
حتی متفاوت. ببینید پیشتر در سالهای پیش تا یکی دو سال پیش میگفتن بعد سه تا سقط باشه، بعد بعضی مکاتب میگفتن که بعد دو تا سقط باشه.
بله.
ولی الان دیگه بیشتر مکاتب از حدود 7-8 ماه پیش یا یک سال پیش دیگه با تجربه این که در جامعه جهانی هم سنای ازدواج داره بالا میره، دو تا سخت رو قبول کردن. حتی قبلا به ما میگفتن دو تا سخت باید باشه که پشت هم باشه، همطور که شما فرمودین، یا میگفتن باید دو تا سخت باشه که توش مثلا قلب جنین باشه یا ساک بارداری تشکیل شده باشه بعد سخت شده باشه. الان میگن که نه، حتی اگه یکیش یه سختی باشه که فقط آزمایش بارداری مثبت شده بعد دیگه بارداری به پایان رسیده، اونو هم سقط مکرر حساب کن. یعنی هر نوع بارداری رو الان دیگه توی الگوریتم‌های تشخیصی و درمانی میگن که سقط حسابش بکنین، حتی اگه پشت سر هم نباشه. در مورد اینکه فرمودین آیا به همه میگیم دو تا سقط یا اینکه مثلا شخصی شخص به شخص فرق می‌کنه، کلن این پرسشتون خیلی خوبه. کلن الان طب میرسه سمت طب شخص محور، یعنی میگن همه نسخه ها رو یکسان برای همه نپیچین. این کاملا درسته. ما هر بیماری رو بعد فرد به فرد تصمیم بگیریم. اگه کسی باشه که یک سقط بالای 10 هفته داشته باشه، حتما با همون یه سقطش هم باید بررسی.
بله. و پاسخ این بانوی عزیزم بدیم، دو بار سقط داشتن با همون تعریف که شما گفتید.
بله.
زیر دو ماه.
بله.
زایمان زودرس داشتن 5 ماهه.
بله.
البته سابقه فیبروم و پولیپ داشتن. با جراحی برداشتن.
بله.
و الان میخوان نگرانن، میگن که نیاز به مراقبت خاصی پیش از بارداری هست برای اینکه دوباره این اتفاق برشون افته، بررسی هم باید بشن.
بله، دوباره باید یکی از بررسی هایی که در سقط مکرر و همینطور در شکست های مکرر آی وی اف باید انجام بشه، بررسی حفره رحمه. ایشون هم چون سابقه جراحی فیبروم و پولیپ داشتن، دوباره بعد حفره رحمیشون بررسی بشه. حالا اینو پزشک زنانشون تشخیص میده که از چه روشی، چون بررسی رحم میتونه با یه سونوگرافی سه بعدی باشه، میتونه با یه هیستروسکوپی یعنی دیدن رحم با دوربین باشه. در واقع پس یه بررسی حفره رحم میخوان. و توصیه اکیدم به این بانوی گرامی با این شرح حالی که میگن دو تا سقف زایمان زود رس دارن، اینه که حتما از نظر سیستم ایمنی و بیماری آنتی فوسفولیپید که در تقریبا همین شرح حالو داره که با سقط‌های مکرر و زایمان زود رس همراهی داره، حتما از نظر بیماری آنتی فوسفولیپید و بیماری های سیستم ایمنی باید این بانوی گرامی بررسی بشه.
خیلی سپاسگزارم. باز هم پیامک دارین در ادامه برنامه، من حتما میخونم سایر پرسش ها رو. همچنان به ما فرصت دارید پیامک بزنید. 3102 برای پیامک های شماست، 22-65-28-76 شمار تلفن ما در رادیو سلامت. همچنان که ما داریم در این برنامه درباره بارداری صحبت میکنیم و ادامه میدیم این گفتگو رو، اما استدعای داریم از شما شنوندگان عزیزمون که مدیریت بفرمایید در خانواده، مصرف انرژی رو در حد توان صرفه‌جویی بفرمایید، به خصوص شرایط برودت هوایی که در کشور داریم ما تجربه میکنیم، برای هموطنان نازنینمون که در نقاط سردسیر همینطور پربارش از نظر برف و کم برخوردار ممکنه قطع گاز رو تجربه بکنن، سعی کنیم که صرفه‌جویی بکنیم که همه یکسان بتونیم بهره‌مند بشیم از گاز و برق و انشالله در تابستانم آب.
شاید اگه کمی تأمل بکنیم راه‌های زیادی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز پیش رومون قرار بگیره. راهکارهایی که بهمون کمک میکنه هم از سهم هزینه انرژی در خانوادهمون کم بکنیم و هم کمک بکنیم خونه‌های بیشتری گرم باشن و در این فصل سرما از گرمای محیط خونه‌شون لذت ببرن. گاهی دقت کردین ساعتها کتری روی اجاق گاز داره نرم نرم میجوشه و شما دارید کارتون رو توی خونه انجام میدید و حواستون نیست که همین ذره ذره با اینکه شعله کمه گاز داره هدر میره؟ پس سعی کنیم اجاق گاز رو بیهوده روشن نذاریم. در منطقه جنوب کشورمون کار قشنگی میکنن. خانوارهای این منطقه چای زیاد میخورن، قهوه زیاد میخورن، ولی اجاق گاز رو از صبح تا شب روشن نمیذارن، بلکه چای آماده شده و قهوه‌ای رو که دم کردن داخل فلاسک میذارن و در طول روز از اون استفاده میکنن. حتی میهمان هم که میاد باز هم از این فلاسک برای میهمان چای و قهوه میریزن و این کمک میکنه تا انرژی گاز بیهوده هدر نره. شما برنامه مادرانه رو میشنوید.
در برنامه مادرانه این هفته رفتیم سراغ سقط مکرر و دلایل رو بررسی میکنیم در این برنامه در مصر مهمانمون خانم دکتر کریمی، همینطور توصیه های مراقبتی که مطرح میشه. یه شنوندی عزیزی گفتن که آیا اضافه وزن هم باعث میشه که آی وی اف با شکست مواجه بشه؟ ایشون گفتن که دو بار آی وی افشون منفی شده و یه بار هم حاملی که خود به خود داشتن و بعدش سقط شده و حتی ایشون با این شرایط الان باید یه بررسی از نظر سقط بشن. خانم دکتر
بررسی بشن. یکی از مواردی که تأکید میشه کاهش وزنشونه، حتما باید مشاوره تغذیه بگیرن وزنشونو کم کنن. بررسی های شکست مکرر IVF که خیلی شبیه بررسی سقط مکرر باید براشون انجام بشه. و در مورد بانویی هم که گفتن دو تا سقط داشتن و یه زایمان زودرس، بعد این رو بدونیم که سندروم آنتی فوسفولیپید یکی از علل قابل درمان سقط مکرره و سیستم ایمنی رو در واقع درگیر کرده، با داروهای مناسب میتونن درمان بگیرن و امیدوار باشن که بارداری بعدیشون با موفقیت همراه باشه.
بله. خب خانمیتون، ما یه مرور داشته باشیم روی عواملی که عوامل خطره سقط محسوب میشه: مصرف دخانیات، الکل، کافئین زیاد، وزن بالا، دیابت کنترل نشده، اختلالات تیروئید پرفشاری یعنی فشار خون تنظیم نشده، در محیط کار که فرد با اشعه یا اینکه مواد شیمیایی خاص سرکار داشته باشه، آلاینده های محیطی که از اون حد متعادلشون به حال بالاتر برن، عواملی مثل ساختار خود رحم که اشاره شد، تمام چیزهایی که بتونه ساختمان داخلی رحم رو به هم بریزه، سن زوج و مسائل مربوط به سیستم ایمنی بدن و خود ایمنی. اما بررسی ها رو هم شما اشاره کردید. به این ترتیب خانمتون، ما واقعا با این شرایطی که از نظر اجتماعی باش مواجه هستیم، توصیه می فرمایید که خانمی که حتی یه بار سقط داره و بالای 35 سال هست، یه بررسی بشه، مراجعه بکنه، یه مشورتی حداقل بگیر از نظر سلامتی؟
ببینید، اصلا هر خانمی که میخواد باردار بشه، قبل اینکه باردار بشه باید بیاد یه سری آزمایش هایی رو انجام بده پیش از بارداری، به خاطر اینکه همطور گفتم یه سری مسائل هست که گاهی وقتا تشخیص داده میشه، مثل کمکاری تیروئید که خب میتونه با سقط جنین و رشد بافت های مغزی جنین در ارتباط باشه. مثلا کسی اگه با کمکاری تیروئید باردار بشه و این کمکاری شدید باشه، رشد بافت های مغزی جنینش به تأخیر میفته و نوزادش با عقب افتادگی متولد میشه. بنابراین خوبه قبل اینکه باردار بشه بیاد ویزیت بشه. سن 35 سال به بالا هم اصلا کلن باید خانم ها بیان، حتما ذخیره تختانشون ارزیابی بشه. اگه ذخیره تختانشون، چون به طور طبیعی ذخیره تختان شروع میکنه به کم شدن، ولی اگه داره سرعت میگیره این کم شدن، اتفاقا خوب مراجعه بکنه که پزشک بهش هشدار بده که زیاد دیگه وقت نداره و بعد زودتر برای بچه دار شدنش اقدام کنه. اینا رو با آگاهی پیش بره.
بسیار عالی. و خانم دکتر، حالا با توجه به بررسی هایی که انجام میشه، بانویی که یک سقط رو تجربه کرده، فاصله زمانی که شما بهش اجازه بارداری بعدی رو میدید به عوامل خاصی بستگی داره، یا این فاصله رو شما یه فاصله برای همه توصیه میکنید؟
هم به عوامل خاص بستگی داره. مثلا اگر کسی دیابت کنترل نشده داره، حتما زمان میدیم تا دیابتش کنترل بشه. حالا یه موقع هست که این دیابت مثلا با یکی دو ماه کاهش وزن و مصرف دارو کنترل میشه و پزشک متخصص غدد اجازه بارداری میده، خب اون زمان برمیگرده. ولی از لحاظ طبیعی ما بین دو تا سقط 3 ماه فاصله میگذاریم و بعد اجازه بارداری مجدد رو میدیم. یعنی از زمان دفع محصولات حاملگی تا بارداری بعدی معمولا توصیه میکنیم که 3 ماه فاصله افتاده باشه. گاهی یه شرایط خاص وجود داره. بعضی از خانم ها زایمان زود رس رو مثلا توی 30 هفته اگه زایمان زود رس کردن، یا مثلا توی 28 هفته و فرزندشون متاسفانه زنده نتونسته بمونه تو مراقبت های بخش های ویژه نوزادان، اون رو هم سقط حساب میکنن. ولی اونها بعد فاصله زمانی بیشتر، یعنی 6-7 ماه فاصله بگذارن. یا مثلا اگر خانومی داروی خاصی رو استفاده کرده، مثلا برخی از داروهای پوست و مو هستن که بعد یه فاصله 3 ماهه یا 6 ماهه طبق اون چیزی که در بروشورشون نوشته شده، یا حتی گاهن 1 ساله این فاصله گذاشته بشه و بعد اقدام به بارداری بشه. برخی از داروهای پوست هستن که حاوی محصولات با پایی ویتامین مثلا آ هستن، یا مثلا داروهای خاصی توش وجود داره که حتما بایستی یک مدت زمان حدوداً یک ماه، سه ماه، شش ماه و برخیشون یک سال هست فاصله گذاری بشه. حتی اینجا تاکید میکنم اگه آقایونی هستن که از برخی داروهای پوست و مو استفاده میکنن، حتما بروشورا رو نگاه کنن. این در مورد آقایون هم صدق میکنه که اگه این دارو استفاده میکنن طبق بروشورش بعد یک ماه، سه ماه یا شش ماه یا یک سال طبق اون بروشوری که توی داروشون وجود داره بعد اقدام به بارداری داشته باشن، والا جنین دچار ناهنجاری خواهد شد.
چه خوبه که اینو ما هر جایی که میتونیم متذکر بشیم، چون عادت ما این هست که نگاه میکنیم تو بروشور دارویی این دارو آیا مصرفش در دوران بارداری یا شیردهی ضرر داره یا خیر. اینم نکته حائز اهمیتیه که حالا ماندگاری اون دارو متابولیتاش در بدن تا چه زمانی هست و چقدر میتونه تو ناهنجاری زایی برای یک محصولاتی که حالا با ویتامین آ داره درست میشه. اینا خب بالاخره خیلی حائز اهمیت. حتی شما فرمودید در مورد آقایون هم نگاه بکنن و این براشون صدق میکنه و حتی تا یک سال هم ممکن
بعضی
این احتیاط باشه.
بعضی از انواع قدیمی ترشون که تو بروشور هر دارویی نوشته شده.
خیلی
سپاس. یه نکته دیگه هم من اگر
خیلی کوتاه خواهم دید تو 10 ثانیه.
بعضی از خانم ها هم که مثلا سپتوم رحمی یا فیبروم رحمی برداشته میشه، دیوار اصلاح میشه، اینها هم به حسب شرایط ممکنه مدت زمان فاصله‌ای که بین بارداری بعدیشون
بیشتر. ممنونم و هیچ فرصتی باقی نمونده. با همراهی مهمان عزیز مخمدی تو کریمی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
و حالا دعوت میکنم در گذرگاه تندرستی رو بشنوید.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصاً پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 61 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. اکنون در سرزمین های ایرانی دور ایلخانان مغول است. در واقع این قازان خان پسر ارغون بود که با تشرف به دین اسلام توانست سلطه خاقان را انکار کند و با حمایت نخبگان ایرانی سلسله جدید و مستقل ایلخانان را بنا نهد. او از 694 تا 703 هجری حکمرانی کرد و در آغاز به قصد نشان دادن قدرتش مقر حکومت خود را به شهر قدیمی تبریز انتقال داد. همان گونه که در گفتار پیش گفته شد، قازان خان خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی را که پزشک قبلی اباقا خان بود به وزارت برگزید. قازان خان در میان درباریان خود در تبریز شخصیتی ایرانی از اهالی همدان داشت که فضل الله ابن ابوالخیر ابن علی معروف به رشید الدین فضل الله و پزشک قبلی دربار اباقاخان بود. آذان خان فوراً او را به سمت وزیر دربار خود انتخاب کرد. رشید الدین 22 سال تمام وزارت قازان خان را بر عهده داشت و در کمال وفاداری به ایل خان خدمت می کرد. افتخار ساختن بناهای زیبا در تبریز را معمولاً به قازان خان منسوب می کنند، در حالی که حقاً می بایستی این افتخار به رشید الدین داده شود. رشید الدین در تبریز مدارس، بیمارستانها و کتابخانه های زیاد بنا نهاد و یکی از محله های این شهر به نام وی ربع رشیدی نامیده شد. این قسمت از شهر به طوری که گفته اند 24 کاروانسرا، 1500 کارگاه و 3000 خانه شخصی داشته است. افزون بر اینها در این قسمت باغها، مغازه‌ها، آسیاب‌ها، کارخانه‌های نساجی و رنگرزی و کاغذسازی و یک زرابخانه موجود بوده است. رشید الدین بیمارستانی را تحت نظر شخصی به نام محمد ابن نبیل قرار داده بود. او در یکی از نامه‌هایش درباره این بیمارستان می‌نویسد: بیمارستان 50 پزشک دارد که از کشورهای مختلف مانند هند، چین، مصر و شام به تبریز آمده اند. هر یک از این پزشکان مسئول هستند 10 دانشجو را در رشته پزشکی تعلیم دهند. در این بیمارستان علاوه بر پزشکان، جراحان، چشم پزشکان و شکسته بندان نیز خدمت می کنند که هر یک مسئول تربیت 5 دانشجو هستند. تمام این صاحبان حرفه پزشکی در خیابان مخصوصی که در پشت بیمارستان واقع شده زندگی می کنند و هر یک حقوق مستمری مخصوصی دارند که به صورت نقدی و جنسی به ایشان پرداخت می شود. خواجه رشید الدین فضل الله همدانی توجه خود را محصور به پایتخت یعنی شهر تبریز نکرد. بیمارستان همدان هم یعنی شهری که او در آن تولد یافته بود به واسطه چپاولگری به وضع نامطلوبی افتاده بود. رشید الدین پزشک جدیدی به نام ابن مهدی را به سرپرستی این بیمارستان برگزید و او را مأمور کرد توجه بیشتری به رفاه و آسایش بیماران کند و در تأمین داروهای لازم بیش از مسئولان سابق اهتمام ورزد. وی ضمناً برای رسیدگی به حسابهای آینده بیمارستان ترتیبات تازه‌ای اتخاذ کرد. حتی در شیراز که از مقر حکومت دور بود، بیمارستان قدیمی عطابکی توجه رشید الدین را به خود جلب کرد. این بیمارستان که در شیراز دچار انحطاط شده بود، به همت رشید الدین ترمیم و تقویت شد و پزشکی به نام محمود ابن الیاس شیرازی به سرپرستی آن منصوب گشت. گویا رشید الدین توجه خاصی به این پزشک داشته، زیرا در یکی از نامه‌هایش خطاب به حاکم بغداد دستور داده هدایایی شامل 100 دینار نقد، یک ردا از سنجاب خاکستری و یک اسب یا قاطر با زین آن به وی تقدیم کنند. در میان آثار ابن الیاس پزشک یکی کتاب لطائف الرشیدیه است که به افتخار ولی نعمتش تألیف کرده ولی امروزه در دسترس نیست. تحفة الحکما کتاب دیگری از تألیف‌های ابن الیاس است که یک نسخه خطی از آن در قسطنطنیه است و دیگری رساله کوتاهی درباره درمان و خوراک به صورت منظوم است که سیریل الگود نویسنده کتاب تاریخ پزشکی ایران یک نسخه از آن را در اختیار داشته است. خواجه رشید الدین فضل الله همدانی افسون بر تمام خدمات و فعالیت‌های علمی و اجرایی بنا به دستور ولی نعمتش که او را برای تألیف تاریخی درباره فتوحات و افتخارات دوره حکومت مغول مأمور کرده بود، دست به کار شد و وقتی این کتاب به پایان رسید، آن را جامع التواریخ نام نهاد. این کتاب یکی از منابع اساسی اطلاعات ما را درباره ایلخانان مغول تشکیل می دهد. چند مجلد کتاب طبی نیز در میان آثار رشیدالدین به چشم می خورد. اما کتاب تاریخ او به قدری این کتابها را تحت شعاع قرار داده کتاب امروز مورد توجه قرار نگرفتند. این نکته که ممکن است آثار رشیدالدین حاوی مطالب تازه و مهمی در زمینه پزشکی باشد، تصادفاً در کتاب تاریخ او مورد توجه قرار گرفته است. مثلا او ضمن بحث درباره روش چینی‌ها در امضای قراردادها به وسیله